من از غم پریشانم، علی گویم علی گویم.
ما چرا باید این سند محکم تشیع رو هم ترویج کنیم، هم باهاش آشنا بشیم و هم این که در جلساتی که هست شرکت کرده و در بین شیعیان و موالی امیرالمؤمنین جلساتی به عنوان قرائت خطبه قدیر و شرح اون
و گر از شوق گریانم، علی گویم علی گویم.
خطبه قدیر تفسیر 30 جزء قرآنه، تفسیر 23 سال رسالت
پیامبر. نه تنها ما علی گوییم، داور هم علی گوید.
سلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. توکلت علی الحی الذی لا یموت و الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی حبیبک و حقیقت نورک و خاتم رسولک ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم. فراز خطبه قدیر که دنبال میکردیم عبارت این بود: فعلمو معاشر الناس ذلک فیه و فهموه و علمو ان الله قد نسبه لکم ولیا و اماما. خب بحث پیرامون این بود که باید بدانید، بفهمید، باز تأکید دانستن در مورد این که ولی شما و امام شما چه کسی است. پس شناخت امام مهم، بعد با این خصوصیت که اطاعتش بر همه واجب است، فرض اطاعته علی المهاجرین و الانصار، تا رسیدیم به این مطلب که دایره وسیع مخاطبین و کسایی که این اطاعت برشون واجب میشه، مهاجرین، انصار، تا رسیدیم به صغیر و کبیر، یعنی هر کسی که شما میشناسید یا نمیشناسید، کنار شماست، دورتر در یک اقلیم و جغرافیای دیگه هم باشه، در هر رنگ و پوست، اون هم باید اطاعت کنه. خواهی کسی دیگه من اطاعت نمی کنم، تکلیف چیه؟ بلا فاصله ببینید میفرماین ملعون من خالفه. پس اگر قرار بر اینه که اطاعت بشه، اگر کسی اطاعت نکنه ملعونه. مرحوم من تبعه. همینجا یک مطلب و موضوع مهمی رو عرض کنم و اون اینه، ببینید امت مرحومه که بیان میکنند، امت مرحومه نیست که کسی بگه آقا هر کسی که در زمان پیغمبر زندگی میکرده و هر کسی امروز میگه اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، اون میشه امت مرحومه. هم چیزی نداریم. استاد ما حضرت آیت الله میلانی حفظه الله تعالی میفرمودند آقا امت مرحومه طبق روایات آنچه که به ما رسیده، اون امتی هستن که قبول ولایت میکنن، اون امتی هستن که اطاعت امیرالمؤمنین رو بر خودشون واجب میکنن. این نیست که هر کسی در زمان رسول خدا روح فدا بوده یا بعد الان اعتقاد داره به نبوت یا لا اله الا الله رو خلاصه بر زمان داره، این نیست. همینجا ببینید چقدر قشنگ این رو تقسیم میکنن، خیلی این مهمه. مرحوم من تبعه. پس امت مرحومه کسی که از امیرالمؤمنین تبعیت میکنه و اگر کسی مخالفت کنه قطعا ملعونه. فقط غفر الله له و لمن سمع منه، قطعا کسی که امت مرحومه است برای شفاعت هست، قطعا کسی که امت مرحوم از خدا او رو می آمرزه و غفران الهی شامل حالش میشه. که در جای دیگه از خطبه قدیرم هست که پیامبر می فرماین ولن یتوب الله، لن نفی عبده، اصلا توبهش هم قبول نمیشه. توبه بدین معنا که اگر در قبل از این که خلاصه روح از بدنش مفارقت کنه بیاد برگرده به ولایت، یعنی برگرده به امت مرحومه، بله گناهایی کرده خدا توبش رو قبول میکنه. اما اگر کسی سالها و شبان روز عبادت کنه و طلب مغفرت نسبت به گناهانش بکنه، ولن یتوب الله، اصلا توبه براش نیست. نه اینکه کسی که اگر خدای ناخواسته اهل خلافه یک روزی برگرده پس خدا توبش رو قبول نمی کنه. قبول میکنه، چون برمیگرده میشه امت مرحومه و امت مرحومه قطعا براش توبه هست. من این عبارات رو سریع بخونم چون در جلساتی قبل صوتهاش هست، این عبارت رو ما بیان کردیم، قسمتی بود که همین بحث واجب الاطاعة مانده بود، ما در این دو جلسه گذشته این جلسه هم انشالله یه مروری بکنیم و دقایق هم انشالله عرض ادب به محضر بزرگ مرد مدافع قدیر علامه امینی رحمت الله علیه و انشالله همه شما رو به خدای منان بسپاریم. ببینید عباراتی که اینجا اومده بسیار مهمه، ارجاعتون میدم حتما اینها رو بعد برید انشالله رجوع بفرمایید. ما حدود 3-4 جلسه این عباراتی که سریع رد میشم از هم بحث امت مرحومه تا برسه به این عبارت ولا تأخذه فی الله لومتون لائم که صفحه 73 هست. لذا من این عبارات رو سریع میخونم و نکاتی رو عرض میکنم که ردشیم و به اون بحث اصلیمون انشالله در جلسه آینده برسیم. معاشر الناس انه آخر و مقام اقومه فی هذا المشهد. خیلی خطبه قدیر مهمه که از نکاتش اینه که یه بزرگی اگر بخواد به عزیزانش نزدیکانش مطلبی رو بگه، اون جملات آخرین لحظش رو خیلی باید دقت کرد. حالا اگر کسی شخصیت اول عالم خلقت باشه، اونم دایره گسترده کسایی که بعدها انتظار دارن آقا چی گفت آخر سخنش، دقت میخواد، شنیدن میخواد، اطاعت میخواد. ونقادو لامر الله ربکم، که چی خدا چی خواسته از ما که گوش بدیم. گوش دادن، اطاعت کردن دنبالش میخواد، سر تسلیم فرود آوردن. چی رو باید بفهمیم و گوش بدیم؟ اینه که ببینید الان اگر علی ابن ابی طالب رو دارم دستشو بلند میکنم و معرفی میکنم و میبینید و میشناسید، فکر نکنید به این بسنده ها این تمام میشه ها. ببینید ثم من دونهی رسولهی و نبیهی المخاطب لکم ثم من بعدی علیون ولیکم و امامکم به امر الله بعد از من پیغمبر امیر المؤمنین ثم الامامت فی ذریتی. پس همینجا یکی از مواضعی که ائمه اثنا عشر معرفی شدن و تنها امیر المؤمنین نیست به عنوان وصی پیامبر، اهل بیت او و ذریه او همسر الی یوم تلقون الله و رسوله لا حلال الا ما حله الله و رسوله و هم ما فقهمون فقه قدیری، ما جای دیگه بلد نیستیم بریم. لذا مراجع بزرگان ما هم استناد به آیات الهی و اهل بیت، کلام اهل بیت، فقه ما فقه قدیری است. از کجا بفهمیم؟ از همین عبارت. ما جای دیگه بلد نیستیم بریم. چه میخواهید بفهمید؟ از حلال خدا، از حرام خدا، در محضر امیر المؤمنین و اوصیاء ایشون. علیکم و رسوله و هم والله عز و جل عرفنی الله. خدا شناخته به شما، این چیزی نیست که شما ندونید و یک روز بگید ما اطلاع نداشتید. قطعا خدا این حلال و حرام رو به شما خلاصه میشناساند. و انا افزیت به ما علمنی ربی. خب از کجا باید این حلال و حرام گرفته بشه؟ اون افاضاتی است که خدا به نبی مکرم کرده، بعد نبی مکرم به امیر المؤمنین علیه السلام، تا میرسه به این مطلب که باز این بخش بسیار مهمه و بحث علم امام است و علم امیر المؤمنین علیه السلام که معاشر الناس فضلوه ما من علم الا و قد احصاه الله فیه. این بحث علم بسیار مفصله و در جایگاه خودش ده ها ساعت میشه روش صحبت کرد. اما وجود نازنین پیامبر روحی فدا به همین عبارات بسنده میکنند و میفرمایند فضلوه ما من علم الا و قد احصاه الله فیه. این احصا یعنی شمارش، یعنی هیچ چیز جایی نمونده. یعنی اگر شما بخواید بفهمید در بحث معنی این لغت، یعنی هر آنچه که شما تو ذهنتون بیاد نیاد، اینها چیده شده، شمارش شده و از علم در وجود مقدس پیغمبر اکرم هست. خب حالا خدا در وجود مقدس پیغمبر اکرم قرار داده و کل علم علمتو فقد احصیته فی امام المتقین، همه این علوم که شمار شده در وجود مقدس امام متقینه. و ما من علم الا وقد علمته علیا. خب حالا چه کسی این ظرفیت این علم رو داره، این افاضه بعد پیغمبر اکرم روحی فدا به چه کسی باید بشه؟ الا وقد علمته علیا و هو الامام المبین. یک شاهد قرآنی هم میارن نبی مکرم اسلام از سوره یاسین، الذي ذكره في سورة ياسين وكل شيء احسينه في امام مبين. همه چیز رو خداوند در این امام مبین قرار داده. معاشر الناس لا تزلوا عنه ولا تنفروا منه. خب برمیگردیم به همون بحث که فرمودند واجب الاطاعت، بعد اطاعتش رو کنید و ازش روی بر نگردونید، که از اینجا به بعد حالا که بهتون گفتم که این آقا دارای مقام علم است، علم از طرف خداست، خدا اونو منصوب کرده و اگر میخواید امت مرحومه باشید، اگر میخواید خدا توبتون رو قبول کنه، مواظب باشید. لا تزلوا عنه ولا تنفروا منه ولا تستنکفوا عن ولایته. خیلی این عبارات دقیقه، هر کدوماش یک بحثی داره و انشالله باید دقت درش بشه، نباید از او خلاصه روی گردان بشید، منحرف بشید. ولا تستن کفو، باید متواضع بشید، باید کسی در مقابل امیرالمومنین کبر نورزه، در مقابل ولایت امیرالمومنین همه باید خاضع باشن. تعت کل شریف لشرفکم، یعنی هر شرافتی در مقابل شرافت ولایت ذلیله. و بخ کل متکبر لطاعتکم، باید از اون بالاها بیان پایین کسایی که قبول ولایت نمی کنید. فهو الذی یهدی الی الحق و یعمل به و یذهق الباطل و ینهی عن. باز این بحث حق هم عزیزان بزرگوار خودم دقت بفرمایید، بسیار مهمه و خیلی بهش نیاز داریم و بزرگان در بحث کلام بهش پرداختن. فهو الذی یهدی الی الحق و یعمل به و یذهق الباطل و ینهی عن ولا تأخذه فی الله لومة لائم. همین عبارت آخرم یک جمله عرض کنم و آن اینه که امیرالمؤمنین شخصیتی هستند که واقعا وقتی ما نگاه میکنیم، من این مثال رو تقریبا به ذهن عرض کنم برای خود حقیر برای فهم، و اون اینه که آقا هر کدوم ما از بحث ولایت بهره بردیم و خدا به ما لطف کرده، اما این که کسی اینو بفهمه و درک کنه ای خیلی مهمه. بزرگواران از موالی امیرالمؤمنین واقعا این گوهری که در دست دارن آنقدر ارزشمنده که به هیچ عنوان نباید به هر حرفی رها کنن. من یه مثال بزنم، اگر شما امروز فرض مثال یه گوهر با ارزش حالا اصلا بی قیمت، نمیشه قیمت گذاشت، تو دستتون داشته باشید، بخواید رد شید، آقا یه چند نفر ایستادن به شما یک چیزی بگن، اینکه بگه آقا این تو دستش نمیدونم چیه، حتی شروع کنن ناسزان بگن، در این گوهری که تو دست شماست تأثیر میگذاره؟ نه در گوهر تأثیر میذاره نه در فکرشون. شو خبر داری که تو دستت چیه؟ مشکل ما این است که بعض وقتا که جاده خاکی میریم، بعض وقتا افسرده میشیم، بعض وقتا واقعا احساس پوچی میکنیم آخه چی شد؟ نمیگم حالا نوعی رو عرض میکنم، علتش اینه بعض وقتا به یک جایی میرسیم یادم میره چی تو دستمون داریم. اونی که تو دستش دار قبول ولایت رو، محبت امیرالمؤمنین رو داره، حالا هر کسی هم که سرزنشی بکنه، ولا تأخذه فی الله لومة لائم، سرزنش هیچ سرزنش کننده ای در او اثر نداره، که البته وجود مقدس امیرالمؤمنین مصداق تام این مطلبه که آنچنان محبت به پیغمبر اکرم، آنچنان در مقام عبودیت در جایگاهی قرار داره که ببینین چه خبر، چه اتفاقهایی در دوره بعد از شهادت پیغمبر اکرم بر امیرالمؤمنین وارد میشه یا در زمان حیات رسول خدا چه اتفاقاتی میفته. اما سر سوزن لغزشی یا طرفت العینی قفلت از ابدا. ما میدونی چی داری؟ این ارزشی که داری؟ حالا اگر هر کسی هم هر حرفی زد مبادا این ترک بشه. ما اگر این مصادیق رو بخوایم پیدا کنیم، واقعا یکی از مصادیق صاحب امروز علامه بزرگوار امینی رضوان الله تعالی علیه است، شخصیتی که وقتی گرفت مطلب رو، وقتی دستش اومد، وقتی واقعا اون جرعه ولایت رو بهش نشوندند، دیگه ول نکرد. و این خیلی مهمه، اینکه کسی پای کار و تمام قد برای امیرالمؤمنین علیه السلام بیسته. تا به چه حد؟ 10,000 نسخه کتاب شوخی نیست دیگه، ما میفهمیم خودمون. 10,000 و 100,000 کتابخانه در کشورهای مختلف، 100,000 نسخه مقاله مطالعه. عمر بزرگوارش تمام قد برای امیرالمؤمنین علیه السلام. وقت من خودم عرض میکنم بگم که واقعا ما هر کدوممون در باب ولایت هر چقدر ظرف بیاریم جلو، همونقدر میریزن توش. ظرفی که میارم چقدر از همون ابتدا علام ظرفی نیورده، یک ظرف کوچیک که اصلا گاه اینقدر بریزید پر شد تمام شد. و هر کس در خانه امیرالمومنین میخواد وجیه بشه، به همون اندازهی که ظرف میاره برای تحمل مشکلات و تلاش و کوشش، همون قد وجیهش میکنن. اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین فی الدنیا والآخره. انصافا ما هممون میگیم اما چقدر ظرف آوردم برای تحمل مشکلات و کار کردن برای امام حسین علیه السلام، همون قد به همون رتبه وجیه میشی. علامه امینی واقعا وجیه در دنیا و آخره. دنیاشو که اینقدر شنیدیم، کتب مختلفی نوشته شده، این وجیه بودن و آبرومند بودن خیلی ارزشه. و همه ما هم میتونه، هر شیعه امیرالمؤمنین میتونه، هر محب امیرالمؤمنین که قبول ولایت کرده نزد امیرالمؤمنین علیه السلام آبرو داره. اما رتبه بندیه یکسان نیست. شون نقل میکنن من رفتم بغداد تو یکی از جلسات اهل خلاف شرکت کردم، شلوغ بود، بزرگانشون بودن، انقدر شلوغ بود که من دم در نشستم، جایی بود که کفشاشون رو میگذاشتم، نمیخواستم دیده بشم، نشستم این آخر. چند لحظه که گذشت دیدم یه کودک اومد و به صورت پریشان گریه میکرد. تا وارد شد همون لحظه که چشمش به من افتاد ایستاد و بلند داد میزد که این همونه. من متعجب شدم این همونه چیه قصه‌اش. چند نفر از علمای اهل خلاف هم که بودن نامدن جلو و قضیه رو سوال کردن، باش صحبت کردن و این هی اشاره میکرد به عمامه علامه امینی رضوان الله تعالی علیه. من هم خودم رو پریشون شد، گفتم چیه قصه خدایا، اینجا ما اومدیم والا. بعد شروع کرد به صحبت کردن و قضیه شو گفت. من میشنیدم برای اون شخص عالم سنی میگفت، میگفت که مادر من مریض بود و یک دعایی شخصی نوشت و این دعا او رو خلاصه شفا داد، همراهش بود تا اینکه دعا گم شده الان و حال مادرم سخته، پریشونم، نزدیک های همون جا بود منزلش. و اون آقا که نشسته بود نوشته بود اینه، این اشاره به عمامه میکرد. خب اونا میدونستن که خب ایشون که اینجا نبوده در این منطقه. بعد خلاصه بهشون گفتند ظاهرن اون شخصی که اون دعا رو نوشته برای شفای مادرش امامت شبیه شما بوده. اینجا بود که اینا فرصت رو استفاده کردن برای کوبیدن علامه امینی. ببینید یه وقت بحث مناظره است، بحث کلامی صحبتیه، باید حدیثی میارن و خب یک بحث علمی میشم. اینجا دیگه از اون قسم نیست. اینجا دیگه وجیه رو میخوام براتون بگم. لذا اینا کاغذ قلم گفتم، گفتم خب آی امینی یک دعایی بنویسید تا مادر ایشون شفا پیدا کنه. این خیلی وجه داره ها. یعنی شمایی که ادعا میکنید امامتون امیرالمومنه بنویسید. ایشون گفتن در اون زمان ها، البته یک دو موردی هم بعد این قضیه هست، اما ایشون گفتن در اون زمان من تا به حال هیچ دعایی برای کسی ننوشته بودم. اما خب به علم تفسیر و تاریخ که اطلاع داشتن، گفتم کاغذ قلمو بدید. یک آیه قرآن نوشتم، تا کردم، گفتم اینو ببر پیش مادرت خوب میشه. این گرفت و رفت. اونها منتظرن که خلاصه همین موضع علیه بالله تمسخر ایشون و دین و مذهب شون بفهمدن که من همون لحظه عبا را کشیدم رو صورتم و جوری که به سمت نجف و همونطور اشک ریختم، گفتم السلام علیک یا امیر المؤمنین. آقا جان من یه حواله دادم به این طفل، منم که کاری کنید که آبروی خودتون حفظ بشه. گفتن من عوا رو صورتم بود، اونها منتظر بودن، خب خونش نزدیک بود دیگه، بعد نمیشدم من پاشم برم. گفتن لحظات نگذشت که دیدم این طفل برگشته و خوشحال، بگه مادرم شفا پیدا کرد. اینا شما چی متوجه میشید؟ من چی متوجه میشم؟ غیر از وجیه بودن نزد امیر المؤمنین علیه السلام. و از این مثال ها و از این قضیه ها برای این بزرگ مرد طول زندگی با برکتشون زیاد داشتیم و اخبارش آقا بعد به ما میرسه. خیلی از این اخبار از بزرگان مال شاید چند قرن قبل حالا میرسه، بعضی از اخبارم راجع به این بزرگ مرد شاید بعدها به ما برسه. و خیلی عجیبه آقا، من دیروز عرض کردم خدمت بعضی از دوستان و بزرگواران سروران عزیز در باب اینه که در بحث زمان یک زمانی در توسل به امام حسین علیه السلام داشته باش و دارید، اما مقید. ایشون فرمودن فرزنده ایشون که در سال 1390 هجری که ما خواستیم برگردیم بعد رحلت ایشون به ایران، رفتم یک سری زدم به آیت الله استاد محمد تقی بحر العلوم، از نوادگان استاد مهدی بحر العلوم رحمت الله علیه علامه بزرگوار. گفتمشون تا منو دیدن شروع کردن به گریه کردن. گفتم آقا چه خبره، گریه موضوعش چیه؟ ایشون فرمودن که من خیلی کارها و زحمات و خدمات ایشون رو دقت میکردم. خب من اندازه ایشون نمیتونستم، یه همتی بود عجیب غریب، ایشون مشغول بود. تا به اینجا که من بعد از رحلت ایشون گفتم که خدای آقای این همه زحمت یه جوری باید یک وجاهتی، یک آبروی نزد شما، حالا اون طرف چه خبره؟ من یه نمونه از این طرف عرض کردم، خب یه نمونه هم از اون طرف بگم. واقعا چشم ما که باز میشه چی بناس ببینیم؟ اون طرف وقتی چشم ما رو باز میکنن به جمال امیر المؤمنین روحی فدا و امام اصف اهل بیت و نبی مکرم روح فدا، چی باید نشونه مون؟ اصلا آخرت بناس چی ببینیم به غیر از اقتدار امیرالمومنین علیه السلام؟ ما که بناس خدایی ببینیم که، مگه خدا دست و پا داره؟ جلوه وجودی حضرت باری تعالی عظمت امیرالمومنین نمایان خواهد شد. و در روایات هم داریم حضرت زهرا قدرش مخفیه، اما خود بیبی میخواهد از خدا تا قدرش. ما میخوام بریم آخرت، قدر و منزلت امیر المؤمنین پیغمبر، اولاد پیغمبر و حضرت زهرا رو ببینی. لذا ایشون میگه من توسل پیدا کردم، چشمم رو باز کردم در عالم رویا و دیدم. چی رو دیدم؟ صحرای محشر رو دیدم، وانفسا رو دیدم، دیدم خلایق آنقدر تشنه و حیران، یک گروهن اینا آرومند و آرامش دارن میرن در صف طولانی، امیرالمؤمنین هم ایستادن و از یک ظرفهای بسیار زیبا جامهای بلور قشنگ از آب حوض کوثر میدن به همه مؤمنین، که همینطور که مشغول بودن حضرت امیر، از دور یه وقت کسی ندا داد که علامه امینی آمدن روح فدا. حضرت امیر این جامها رو گذاشتن زمین، اشاره کردن یک کوچه باز شد، علامه بزرگوار امینی جلو اومدند. این یعنی آب روم. وقت اومدن جلو، حضرت امیر بغل وا کردن، نگفتنش آسونه، میمیره برای این وجاهت ها. حضرت امیر دست بردن تو آب، آب کوثر، و پاشوندن تو صورت امینی و گرفتن و فرمودن بیض الله وجهک، خدا رو تو سفید کنه، لقد بیضت وجوهنا، روی ما رو سفید کردی. واقعا کسی کاری کنه در دنیا در دفاع از امیرالمومنین که آنچنان وجاهتی داشته باشه. خداوند متعال همه ما رو جز آبرومندان نزد امیرالمومنین علیه السلام قرار دهد، و با ظهور حضرت ولیعصر ان شاء الله روح فدا چشمان ما به جمال حضرتش روشن گرداند. اللهم عجل ولیک الفرج، و صلی الله علی محمد و آله طاهر.